زمینی اسرائیل بسیار بسیار
شکننده است.
بله، یعنی 12,000 نفر نیروی ارتش اسرائیل در کل، دقت میکنید حالا با احتیاطش، مثلا
این اتفاق در حالیه که حجم و تعداد نیروهای زمینی محور مقاومت که شما اشاره کردید، هم یمنی ها هم لشکرهای حیدریون و زینبیون ها، به مراتب بسیار بیشتر از این تعداد هستش. خیلی متشکرم آقای حبیبیان از اینکه همراه ما بودید.
انشاءالله، من در یک کلمه میگم انشاءالله پیروزی نزدیک، همونجور که مقام آزام رهبری هم اشاره کردن، به حمدالله با این سازماندهی که الان ما داریم میبینیم و پیش رفتن و به خصوص در جهت زمینی، این تفوق و برتری رو الحمدلله هم حزب الله و هم غزه
بعدی الهی هم هستش دیگه، نصر من الله و فتح قریب.
بعد حتما حتما انشاءالله که به همین ترتیب.
خیلی متشکرم استاد از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
۳۰۱۳۵ آماده دریافت نقطه نظرات شماست. به ما بگید که از نظر شما فرق بین دو حزب حاکم در امریکا، یعنی دموکرات و جمهوری خواه، در چیه؟ گزینه یک، هر دو نماینده مردم آمریکا نیستند. گزینه دو، هر دو موجه نظام سلطه هستند. و گزینه سه، هر دو مورد. آقای خانم رضاپور از باغستان شهریار همراه ما هستن و گزینه سه، یعنی هر دو مورد رو ارسال کردن. همطور آقای محمد رجبی نژاد از رفسنجان هم گزینه سه رو ارسال کردن. اما آقای ناصر حسینی از کرمان گزینه دو، یعنی هر دو موجه نظام سلطه هستند، رو برامون اعلام کردن. شما بگید که فرق بین دو حزب حاکم در آمریکا، یعنی دموکرات و جمهوری خواه، در چیه؟ گزینه یک، هر دو نماینده مردم آمریکا نیستن. گزینه دو، هر دو موجه نظام سلطه هستن. و گزینه سه، هر دو مورد. پیامکاتون رو برامون بفرستید. شنونده محترم با شماره 917 چهار رقم آخر 4240 گزینه 2 رو ارسال کردن. همینطور از تبریز هم شنونده داریم و دوست عزیز با شماره 914 چهار رقم آخر 1815 گزینه 3، یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. به هموطنان عزیزمون که از استان مرکزی همراه ما هستن و برنامه رو میشنون سلام عرض میکنم. به ویژه آقای جابر عربی که گزینه 3 رو ارسال کردن. از شیراز شنونده داریم، آقای نصرالله سعدیان گزینه رو برامون ارسال نکردن، گفتن که سلام، رژیم آمریکا کلن جهانخوار است، فرقی در دموکرات و جمهوری خواه نیست، لطفا وقت برنامه رو بیشتر کنید. حتما انشاءالله. اما موضوع بعدی که بهش میپردازیم، جمهوری بدون جمهور مردم در امریکا هستش. داریم نزدیک میشیم به انتخابات آمریکا و شیوه خاص انتخاباتی در آمریکا که حالا خیلی ها معتقدن مبتنی بر رأی مردم امریکا نیست. موضوع برنامه ما قرار گرفته. مهمون من در این بخش جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل هستن. ارتباط متاسفانه قطع شده با آقای باقریان. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم، به محض اینکه ارتباطمون با ایشون وصل بشه حتما صحبت خواهیم کرد با ایشون. به ما بگید که فرق بین دو حزب حاکم در آمریکا یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه در چیه؟ گزینه یک هر دو نماینده مردم آمریکا نیستن، گزینه دو هر دو موجه نظام سلطه هستن و گزینه سه هر دو مورد. آقای باقریان سلام، صدای منو دارین؟ آقای باقریان سلام، عرض ادب، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، شادی باشه.
خیلی متشکرم. خب داریم انتخابات امریکا نزدیک میشیم در نیمه آبان ماه، اما شیوه خاص رای گیری در آمریکا که مبتنی بر رای الکترال هستش همیشه مورد بحث بوده که واقعا آیا مردم به صورت مستقیم رئیس جمهور آمریکا رو انتخاب میکنند یا شیوه دیگه‌ای نفر اجرایی این کشور رو انتخاب میکنه. برامون توضیح بدید اینکه آیا مردم به صورت مستقیم رئیس جمهورشون رو در آمریکا انتخاب میکنن یا خیر.
خواهش می‌کنم، مثال ساده می‌زنم خدمتتون. یکی از بزرگترین ایالت‌های کالیفرنیا هست، به طور مثال 56 الکترال داره. اگر که همه اونها، البته این احتمال هست که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، همه به جمهوری‌خواه رأی بدن، ولی الکترال‌ها بیشتر، یعنی بیش از نصف علاوه یک به دموکرات‌ها رأی بدن، در واقع جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا از دست میدن. یعنی ایالت مهمه، تعداد رأی مردم مهمه. همین نشون میده که مسئله الکترال، یعنی کسی که در واقع عرض میکنم نصف و علاوه یک الکترال رو بتونه بیاره، بسیار مهمه. و این یک سیستمی موازی با رأی، یعنی با صندوق رأی هست. و هم دلیل اکثر مواردی که آقای ترامپ به خصوص عدم شفافیت و تقلب میگه بیشتر در اینجاها شکل میگیره. حتی تو ماشه در یک دو دوره یا حتی زمان جورج بوش پسر هم بخش از رأی‌ها رو به صورت الکترونیکی و در زمان آقای ترامپ هم بخش از رأی‌ها رو به صورت پستی در واقع انتقال دادن. به همین دلیل این ماجرای رأی و الکترال همیشه جایی هست که میتونه جای در واقع میشه شایبه داره. ولی موضوع اینه که این بحث شایبه، بحث تقلب یا هر چیزی که اسمش بذارید، عدم صداقت و هر چیزی که بخواید بذارید، این مردم آمریکا به این عادت کردن. یعنی به هر حال در واقع اون چیزی که مردم آمریکا القا میکنن به عنوان پرسپشن، بهشون این درک رو بهشون میدن که رأی شما موثر داره ولی عملا رأی موثر نیست، خود این عدم صمیمیت و عدم شفافیتی که انتخابات نشون میده.
فرش بکنم آقای باقریان، اشاره کردید که مثلا در ایالتی مثل کالیفرنیا اگر که همه مردم مثال به جمهوری خواه ها رأی بدن اما الکترال به دموکرات ها نیمه به علاوه یکشون به دموکرات ها رأی بدن، خب جمهوری خواه ها این ایالت ها دست میدن. شاید برای شنوندگان ما این سوال به وجود بیاد که آیا الکترال ها افرادی غیر از مردم هستند؟
ببینید، افرادی غیر از مردم نیستن، ولی افرادی هستن که در زمان انتخابات که انجام میشه، این افراد مثل واسطه بین مردم و در واقع واسطه بین کسی که در واقع نهاد انتخابات است قرار میگیرن. اون اینجا به این صورته. ببینید، در انتخابات در امریکا فقط انتخاباتی که ما میبینیم نیست، ما انتخابات هر دوره بسیار کوتاه به کوتاه انجام میشه. انتخابات ایالتی فرماندار، در واقع اون گاورنری که در امریکا انتخاب میشه بسیار مهمه. این انتخابات مردم امریکا به انتخابات عادت دارن، چون بسیار از مکاتب اجتماعی اونجا مردم به سمت انتخابات و کنش اجتماعی سوق میده. انتخابات بسیار مهمه، چون در واقع رغبت در جامعه امریکا بسیار بالاست. مردم امریکا مردم نیستن که زیاد مطالعه دارن، ولی مطالعات سیاسی ندارن، زیاد به امور سیاسی نمیپردازن، حتی بعضی از اینا نمیدونن کشور ایران کجا قرار داره. به همین دلیل اون کاری که انجام میدن اینا رو وارد کنش اجتماعی میکنن. اگر توجه بفرمایید، یکی از بحثایی که الان بسیار بین جمهوری خواه و دموکرات ها در جریانه، بیشتر از اونی که بحث غزه و نسل‌کشی غزه در جریان باشه، بحث ایرانه. یعنی چرا؟ چون ایران مسئله بزرگتریه برای اونا، چون اونا نسل‌کشی رو به حال هر دوی جمهوری خواه و دموکرات ها کمک کردن. فرقی نمیکنه، شما فکر میکنید که آقای ترامپ اگر بیاد به اسرائیل کمک نخواهد کرد؟ چند روز پیش آقای ترامپ اگر بیعت مجدد با صهیونیست‌ها مگر انجام نداد؟ تمام ویدیوها و عکس تصویرات این بین همه مردم جهان تا
آقای بایدن هم سامانی تات فرستاده.
فرقی نمی‌کنه، فرق نمی‌کنه. بله، همه اینا کار انجام میدن. ببینید، اون کسی که در واقع کمک میکنه به نسل‌کشی در غزه، فروش سلاح و از بین بردن در واقع استقلال، صلح و از بین بردن انسان، دی هومانیزیشن، دی استابلیشمنت که دارن انجام میدن، اون پنتاگونه، اون در واقع به نوعی دولت سایه امریکاست. آقای هر کسی که رئیس جمهور امریکا باشه قدرت زیادی در مقابل نداره. به همین دلیل اون چیزی که تصمیم گیرنده است الیتیزم امریکا، اون وال استریت، اون کپیتول هیل این در واقع این پنتاگون اینا تصمیم گیرنده امریکا هستن. مثلا انتخابات باید به این صورت انجام بشه. ببین شما اگه مردم واقعا در انتخابات دخیل کنید که رئیس جمهور رو انتخاب بکنن، شاید واقعا نتیجه این نباشه، نتیجه دیگه به وجود بیاد، شاید احزاب دیگه هم تأسیس بشه. ولی تمام اینا مکانیزم کنترله، مکانیزم عدم بحث در واقع فکریه. یعنی جامعه امریکا همینقدر باید بمونه، این نیاز به رشد نداره. ببینید آقای ترامپ یک دکترین استفاده میکنه مثل ماگا، Make America Great Again، آمریکا رو دوباره بزرگش کنیم، یعنی همچین لفظی تعبیر داره. 1907
آره، بارها به عنوان شعارهاش تو سخنرانیهاش استفاده کرده از این موضوع.
این سرقتیه، متعلق به آقای ترامپ 1960 این استفاده میشده، چون بعد از اینکه آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم که 70% تولید ناخالص جهان رو داشت و آمریکا بزرگترین تولید کننده ها و فروشندگان کالا و متاع جهان بود، الان یه چیزی حدود 20% رسیده. اندل آمریکا امکان نداره دیگه آمریکا بزرگ بشه، چون قدرت دیگه به وجود اومده و خود آمریکا از بخش تولید به بخش خدمات رسیده و از بخش خدمات به بخش فقط فایننس رسیده. یعنی کاری که آمریکا میکنه خیلی ساده بگم فقط بهره مالی، یعنی کاری که سیتی آف لندن میکنه، کاری که انگلیسی ها خیلی سال کردن. و اندلی آمریکا کارش بهره کشیه، این بهره از مردم خودش هم میکشه، فرق نمیکنه که شما ببینید هر آمریکایی که به دنیا میاد تقریبا 100,000 دلار بده کار. بله 100,000 دلار بده کار. آمریکا داره کاری میکنه که ژاپن هم این اتفاق براش بیفته، چند سال دیگه این اتفاق در ژاپن در کشورهای دیگه هم تکرار بشه. شما نگاه کنید در آمریکا شرکتایی هستن مثل بلک راک، هر چه که کلمه راک رو میبینید یعنی منظور راکفلره، متعلق راکفلره، خاندان راکفلر، بلک راک، وانگارد، استیت استریت، پرایس، اینا شرکتایی هستن که گردش مالی اینا بنزه کل آمریکا است. شرکت بلک راک گردش مالیش سال گذشته 21 تریلیون دلار بوده، گردش مالی آمریکا حدود 17 تا 18 تریلیون دلار بوده. اینا از آمریکا بزرگترن شرکت ها. اتفاقاتی که داره میفته اینه، ببینید ما وقتی دموکرات رو جدا میکنیم از در واقع جمهوری خواه، این یه قیاس الفارقه، خیلی هم جدا نیستن ولی به این صورت جدا میشن. یک تفکر است، همون ماگا، دکترین ماگا که آقای ترامپ میگه و سرقتی هم هست، که ما آمریکا رو دوباره بزرگ کنیم، دور آمریکا دیوار بکشیم. ببینید تناقض رو، شما فقط پارادوکسیکال جمله های پارادوکس رو ببینید، آمریکا رو دوباره بزرگ کنیم ولی آمریکا رو دورش رو دیوار بکشیم، از تمام
هیچ مهاجری نیادش و همه کسانی هم که در خاک آمریکا هستن رو بفرستیم کشورشون.
اصلا بعد از کنوانسیون های بین‌المللی خارج بشیم، با دنیا کاری نداشته باشیم و شما میخواید آمریکا رو دوباره بزرگ کنید. خب دیگه آمریکا کوچیک میشه. ببینید پارادوکس رو ببینید. بعد مردم اینو باور میکنن در آمریکا. اون طرف در مقابل این مسئله، یعنی اون انفعال این مسئله، حالا نمیگیم انفعال، از در واقع سابجکت پوزیشن، محل فاعل دیگری به این نگاه میکنیم از دموکرات ها. دموکرات ها میگن نه، دکترینی که ما داریم، ما باید مرکز جهان باشیم. یعنی مرکزیت جهان باید ما باشه، یونیلاترالیسم، تک قطب ما باید باشیم. همین مسئله است که باعث میشه که با مقابل روسیه بایستن، همین مسئله است که باعث مقابل ایران نیستن، همین مسئله است که مقابل چین نیستن. یعنی غیر از ما نباید قدرت دیگه باشه. شما فکر میکنید که مثلا جمهوری خواها و اگر این کار این اقدام تازه اون خواه انجام شد و دیوار کشیدن و آمریکا رو کوچک کردن، خب قدرت دیگه رشد بکنن، آیا آمریکا اجازه رو خواهد داد؟ به همین دلیل ما یک سری از جملاتی که در واقع در کمپین های و کارزارهای انتخاباتی استفاده میشن و عمده سیاسی ازش یاد میکنیم، اینا واقعیت نداره، واقعی هم نیست. شاید مردم آمریکا اینو بپذیرن ولی مردم خاورمیانه متفاوت فکر میکنن. ما به سختی باور میکنیم بر مسائل، به همین دلیل اینا برای در اونجا مصرف داره. شما نگاه کنید الان یک سال از 7 اکتبر که نسل کشی شروع شده، آقای بایدن هر هفته راجع به آتش بس صحبت میکنه، هیچ اتفاقی هم در مورد آتش بس نمیفته، ولی آقای ترامپ مرتبا میگه که در زمان من جنگ نشده. آیا در زمان شما که جنگ نشده زرادخانه های شما یا کارخانه های اصلی
بیکار بودن؟
بیکار بودن، تولید کردن، الان مصرف میکنن. یعنی شما در یک نقطه با هم یک وجه مشترک دارید هر دوی شما، اونم پنتاگونه. به همین دلیل یه نکته رو یادآوری کنم خدمت
خیلی، فقط فرصتمون آقای دکتر بسیار کوتاه در عرض 30 ثانیه جنبندی بکنید ممنون میشم.
ببینید آمریکا از جنگ تغذیه میکنه، اینجوری بگم خدمتتون، از 5000 تا تاریخ بشر 2600 سال بوده، رئالیست‌ها اعتقاد دارن همه چیز جنگ. آمریکا هم واقعا یک کشوریه که دموکراسی و نئورئالیسم فراموش کنه، آمریکا مبتنی بر رئالیسم و واقع‌گرایی داره سیاست عمل میکنه و باید از جنگ تغذیه کنه. آمریکا تا میتونه در جهان با جنگ تولید کنه، غیر از اینا وای دیگه برای بقای آمریکا وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای باقریان از اینکه همراه ما بودید، از نکات بسیار ارزشمندتون استفاده کردم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. اما در این بخش از برنامه بخشی از صحبت‌های آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس آمریکا رو درباره آرای الکترال میشنویم. من همراه شما خواهم بود.
به نام خدا. در برنامه دیگه‌ای با بررسی فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شما هستیم. در برنامه قبل اشاره داشتیم به اینکه فرایند انتخابات آمریکا چگونه هست. یک مقدمه مطرح شد و اشاره شد که در حقیقت رئیس جمهور آمریکا رو مردم آمریکا به شکل مستقیم انتخاب نمی‌کنن، به شکل غیر مستقیم و از طریق یک مجمع انتخابی تحت عنوان الکترال کالج. این یکی از پیچیدگی های انتخابات ریاست جمهوری امریکا هستش. شاید بشه گفتش که در کمتر کشوری یا شاید حتی در هیچ کشوری چنین مکانیزمی پیشبینی نشده. این در قانون اساسی ایالات متحده امریکا عنوان شده، مطرح شده و در متن قانون اساسی هستش که رئیس جمهور رو باید هیئتی از منتخبین ملت انتخاب بکنن و مردم امریکا یک بار میرن پای صندوق‌های رأی، نمایندگان خودشون رو برای اعزام به اون مجمع انتخاب میکنن و اونها هستن که تصمیم میگیرن چه کسی رئیس جمهور امریکا بشه. یعنی در حقیقت رأی الکترال کالج ها تعیین کننده این که هستش که چه کسی رئیس جمهور باشه. اما این مجمع چه تعدادی هست و چگونه انتخاب میشه؟ بر اساس قانون اساسی امریکا هر ایالتی تعداد مشخصی عضو در این مجمع انتخابی داره و یک فرمول ساده هم داره و اون هم اینه که مجموع نمایندگان هر ایالت در کنگره ایالات متحده امریکا تعیین میکنه تعداد سهم هر ایالت در این مجمع. به طور مشخص هر ایالتی در سنای ایالات متحده امریکا دو نماینده داره، فارغ از اینکه جمعیتش چقدر هستش. تمام ایالت ها دو سناتور دارن. در حال حاضر 50 ایالت در امریکا هست و بنابراین 100 تا سناتور کل سنای ایالات متحده امریکا داره. اما مجلس نمایندگان امریکا بر اساس جمعیت هر ایالت هست و هر ایالت های پر جمعیت تعداد بیشتری در مجلس نمایندگان نماینده دارن و ایالت های کم جمعیت تعداد کمتری. حالا در مورد مجمع انتخاباتی یا الکترال کالج از طریق این فرمول ساده میشه به تعدادشون پی بود. تعداد اعضای مجلس نمایندگان امریکا در حال حاضر 435 تاست و تعداد سنا هم 100 تا. بنابراین 535 تا عضو مجمع الکترال کالج میشه که با اصلاحیه که به قانون اساسی ایالات متحده امریکا در دهه 1960 مطرح شد، شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده امریکا هم 3 تا نماینده در الکترال کالج داره. بنابراین میشه تعدادشون 538. حالا در هر انتخاباتی هر نامزدی که 200 و حداقل 270 رأی، یک رأی بیش از نیمی از مجمع انتخاباتی رو به دست بیاره میشه رئیس جمهور امریکا. اما در امریکا این اتفاق ممکنه بیفته که کسی که رأی مردمی کمتری داره اما با اتکا به آرای الکترال کالج بیشتر میتونه رئیس جمهور بشه. آخرین بار در سال 2016 بود که دونالد ترامپ 3 میلیون رأی کمتر از هیلاری کلینتون داشت اما چون تونست به 271 رأی الکترال کالج دست پیدا بکنه رئیس جمهور امریکا شد، که این هم نقدهای زیادی به این قاعده وارد هستش، اما همچنان اصرار میشه که این فرایند همچنان طی بشه. خب به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شنونده صحبت‌های آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا درباره رأی‌گیری به شیوه الکترال بودید. اما دو شب پیش بود که اتفاقات بسیار عجیبی در حزب الله و در منطقه لبنان رخ دادش. 25 مهر ماه رو روز نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی نامگذاری کردن. میخوام گفتگو بکنیم در مورد این موضوع و روزی که به عنوان نسل کشی زنان و کودکان فلسطین نامگذاری شده. مهمون من در این بخش جناب آقای حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا هستن که همراه ایشون هستیم. آقای لاسچردی سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون خواهم بود.
25 مهر ماه روز نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی به واسطه جنایات رژیم صهیونیستی در بیمارستان غزه بود. نمونش رو در تقریبا سالگردش دیدیم آقای دکتر، چند شب پیش بود که اتفاقات بسیار واقعا دردناکی رخ دادش و دیدیم که بسیاری از اسرا و آوارگان زنده زنده در آتش سوختن. من میخوام وام بگیرم از این موضوع و به یک موضوع مهمتری بپردازم، اونم نسل کشی در فلسطین هستش. این اتفاق چه ابعاد سیاسی و تاریخی داره و پاسخ افکار عمومی جهان باید به این موضوع چه باشه؟
ببینید، همچنین که اشاره فرمودید، موضوع نسل‌کشی، موضوع ایجاد ترس و ارعاب، موضوع در حقیقت ضربه زدن به افراد غیر نظامی و غیر در حقیقت کسانی که وسیله سلاح ندارن یا همچنین که هستن غیر نظامی هستن، به زبان خیلی عامیانه مردم کوچه و خیابان، جزء یکی از سیاست‌های مهم رژیم صهیونیستی است. به این دلیل که رژیم صهیونیستی بر این باور هستش که آنچه در خیابان‌های امروز در انواع اقسام جاهای غزه می‌گذره، اتفاقاتی که در بیروت و در جنوب اون می‌گذره، اتفاقاتی در دیگر شهرهای منطقه می‌گذره، یه بخش مهمی از تحولات برای رژیم صهیونیستی مال در حقیقت هواخواهی مردم کوچه خیابان هست که به میدان میان، هواخواهی می‌کنن، طرفداری می‌کنن، شور و هیجان ایجاد می‌کنن، نیروهای مقاومت رو تشویق می‌کنن به اینکه در مقابل تجاوزکاری رژیم صهیونیستی بایستن. نکته دیگر که عرض کردم این هستش که کلا رژیم صهیونیستی در طول حیات حدود 7 دهه خودش تلاش کرده است که از طریق فشار به مردم کوچه و خیابان به نوعی هواخواهی، پشتیبانی و حمایت در حقیقت سیاسی و لوجستیک یا حمایت‌های دیگری که مردم کوچه و خیابان برای نیروهای مقاومت مخالفین اسرائیل دارند و در حد بنبذا، همیشه سیاست ارعاب و سیاست کشتار جزء سیاست‌های اصلی رژیم صهیونیستی بوده. ما در گذشته از صبرا و شتیلا و کفر قاسم چیزهای زیادی شنیدیم، ولی همینجوری که شما اشاره کردید، الان ما در غزه و حتی در لبنان در اتفاقات اخیر نمونه‌هایی کمومیش مثل حوادث در حقیقت گذشته رو داریم که رژیم صهیونیستی داره.
بسیار هم دردناکه واقعا، یعنی
بله بله.
تصاویری که مخابره میشه واقعا دردناکه و خیلی عجیبه واقعا.
بله بله. به طور مشخص در غزه به جهت تراکم جمعیتی، اما در لبنان به خاطر حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، همونجوری که شما اشاره کردید، صحنه‌های دردناک و فجیع و غیر قابل تصور واقعا بنا آدم می‌بینه که مو به تن آدم سیخ میشه به جهت حجم جنایت و نوع جنایتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم کوچه خیابان داره. ولی اونچه که عرض کردم مهم هست این هستش که رژیم صهیونیستی از این سیاست استفاده میکنه و متاسفانه حالا چه بپذیریم چه در حقیقت نپذیریم، دنیا به ویژه اونایی که همیشه ندای حقوق بشر یا حرف حمایت از انسانها رو میزنن، معمولا مهر بزرگی سکوت بر لب دارن و تلاش نمیکنن و در حقیقت تحرکی از خود نشون نمیدن و بیشتر دارن تلاش میکنن که با فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی فقط در مواقع خاصی حرفی از این موضوع زده بشه. و همچنان که در حال حاضر شما آمار در حقیقت کشته‌ها، زخمی‌هایی که در غزه و لبنان و بقیه جاها هست، شاید تقریبا دیگه الان از 5000 گذشته است و در لبنان هم تعداد کشته‌ها هر روز داره افزایش پیدا می‌کنه. حتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به عنوان سیاست جدید رژیم اعلام کرده است که ما می‌خواهیم همون کاری که با غزه کردیم با لبنان کنیم. و لذا دقیقاً سیاست کشتن مردم کوچه و خیابان امروز به عنوان یک سیاست علنی سران تلاویو اعلام می‌شود.
خیلی متشکرم آقای لاسردی از اینکه همراه ما بودید و بسیار نکات ارزشمندی رو اشاره کردید. ما فرصتمون کوتاه، من دوست داشتم فقط یه سوال بپرسم ازتون که در حد 30 ثانیه میشد جمع‌بندی می‌کردید. به نظر میرسه که کشورهای اروپایی قصد ارسال سلاح ندارن، این موضوع صحت داره؟
به کجا؟
به رژیم صهیونیستی.
ببینید به نظر
خیلی
من
کوتاه فقط بفرمایید.
نه به نظر من اروپایی‌ها با توجه به حالا هم نوع روابطی با استرند، با توجه به ترنوور مالی در قبیل اقتصادیشون، به نظر من تا حالا اگر این چنین کارو کنه حتما تا حالا این کارو کرده بودن و معمولا هم به طور مشخص اروپایی ها معمولا شعار صلح میدن. اما
بنظرم از یک برنامه تبلیغاتیه پس بیشتر تا اینکه بخواد.
به نظر میام چنین چیزی
واقعا. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید، شما رو به خدا من میسپارم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. به پایان یک دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط‌خوردگی رسیدیم. این افتخار رو داشتم که همراه شما باشم و مروری داشته باشم بر مهمترین اخبار ایران و جهان. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. خیلی مراقب خودتون باشید. یا علی. خدا نگهدار.
بله همکاران خوب من، با برنامه زنده بدون خط خوردگی همراه لحظه های خوب یکایک که شما عزیزان بودن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 30035 به مانند همیشه در اختیارتون بوده و هست و خواهد بود.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
خب دوستان عزیز شبتون به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به اطلاعتون میرسونم. برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله هم مراجعه بفرمایید. همچنین آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو در این کانال ما به صورت روزانه براتون بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. برای عضویت در کانال هم کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-822 پیامک بفرمایید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.